أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الشريفة فداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که طی مسیر توحید مراحلی داره. یک مرحله عبور از حجاب‌های ظلمانی است و مرحله بعد پس از ورود به وادی نور، عبور از حجاب نورانی تا رسیدن به سرچشمه عظمت و نور هست. و اگر این حجاب هم رفع نشد از انسان، به اندازه‌ای که محجوب هست به همون اندازه هم از خدای متعال دور هست، گرچه خدای متعال به ما نزدیک است و حضرت حق هیچ حجابی نداره، در قرب همه مخلوقات هست. دانن فی علوه، در این که در عالی ترین مراتب هست، به همه موجودات هم نزدیک است. مع کل شیء و هو معکم اینما کنتم، در عین اینکه خدای متعال به همه مخلوقات و موجودات نزدیک است، اما مخلوقات نسبت به او در حجاب و در پوششند. این حجاب گاهی حجاب ظلمانی است و گاهی حجاب نورانی. به هر اندازه‌ای که انسان در حجاب باشد، از مشاهده جلال و جمال و اسماء و صفات الهی دور و محجوب است، از حقیقت دور است. این حجاب ظلمانی اصطلاحات متعددی داره. عرض کردم یک معنای حجاب ظلمانی محیط استکبار بر خدای متعال و محیط معصیت و طغیان هست، که این محیط معصیت و طغیان اگر بخوایم در باب فرد صحبت کنیم، از قلبش ممکنه شروع بشه. قلبش محجوب باشه، در حجاب ظلمانی باشه، ممکنه قوا و اعضا و جوارحش در حجاب ظلمانی باشن. گاهی یک گناه حجاب انسان می شود، گاهی یک صفت رذیله حجاب انسان می شود، گاهی فراتر از او انسان، خدایی نکرده، همه صفات رذیله درش شکل میگیره. اینها میشن حجاب ظلمانی انسان. منتها عرض کردم اگر خوب دقت بشه، این حجاب ظلمانی که ممکنه بین انسان و خدای متعال حاجب بشن، از یک گناه تا یک صفت تا بالاتر از او، همه از فروع جهلند، از فروع ابلیسند، از فروع اولیاء طاغوتند به تعبیر قرآن، از فروع مستکبرینی هستند که طغیان بر خدای متعال و بر نبی اکرم، بر انبیا کردند. و اینجور نیست که این حجاب‌ها برای هر کسی به صورت مستقلی وجود داشته باشه. انسان وقتی محجوب می شود به گناه یا محجوب می شود به صفت رذیله، در واقع محجوب به حجاب اولیاء طاغوت هست. صفات اونها، فروع اونها در چشم و گوش و زبان و قلب و باطن و گاهی سر انسان رسوخ می کنه. گاهی یک کسی سرشتش ظلمانی می شود، گاهی نه، یک فعل ظلمانی دارد. اینا درجات حجابی است که در انسان هست. گاهی باطن شخص نورانی است، ولی یک حجاب ظلمانی روی این باطن افتاده. میبینید شخصی سرشتش سرشت ظلمانی است، کما اینکه در روایات ادله ملاحظه فرمودین. پس نسبت به شخص اینجوری است، شخص مراتبی از حجاب ظلمانی ممکنه داشته باشه که خرق اون حجاب و عبور از اون حجاب ها و قدم گذاشتن بیرون به وادی بیرون از این حجاب نور کار دشواری است، احتیاج به دستگیری و شفاعت در کنار همت و تلاش داره دیگه. این قدم اول بود. گاهی اوقات این حجاب، حجاب نسبت به یک فرد نیست، حجاب نسبت به یک جامعه است. گاهی اوقات یک حجاب تاریخی است که یه مقطعی از تاریخ رو به یه بخش عمده از جوامع بشری رو میپوشونه، که همه اینها در روایات و آیات آمده. دیدید، ملاحظه فرمودید، گاهی اوقات از دستگاه دشمنان تعبیر می شود به و لیل ازا یخشا، شبی که حجاب می شود بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، یا و لیل ازا یسر، شبی که در حال رفتن است ولی شب است، بالاخره ظلمت خودش رو فراگیر می کنه، یسری الی دولت المهدی علیه السلام. صریح‌تر از همه اینا آیه ظلمات هست دیگه، که در سوره نور بود و تقدیم شد که ظلماتون بعضها فوق بعض. این ظلماتی که یک ظلمات بسیار فراگیر و متراکم، ظلماتون بعضها فوق بعض، و همچنین همراه با فتنه و تلاطم و امواج خطرناک است، که ظلماتن فی بحر لجی یخشاه موج من فوقهی موج، این ظلمات فراگیر عبور ازش بسیار کار دشواری است و تقریبا غیر ممکن، الا اینکه خدای متعال به وسیله انوار الهی، اولیاء الهی، انسان رو امداد کنه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فرمود ای اماما من ولد فاطمه، اگر امامی که از نسل صدیقه طاهره است تو این فتنه ها و ظلمت ها دستگیر انسان نشه، نور امام به انسان نرسه، عبور از این وادی ظلمات ممتنع هست. یعنی چیزی نیست که انسان با عقل خودش، با محاسبات خودش، حتی با عقل جمعی بتوان از این ظلمات عبور کرد. همه قوا تحت تأثیر این فضای ظلمانی قرار میگیرن. نمیخوام بحث رو به اینجا بکشم، ولی به عنوان مستاق عرض میکنم. من تلقی خودم اینه، گاهی هم عرض کردم ممکنه یه مقدار بحث برانگیزم باشه، ولی خب تلقیست دیگه، که یکی از سنگین‌ترین حجاب‌هایی که بر جامعه مؤمنین سنگینی میکنه، جامعه بشری رو در حجاب برده، این حجاب تجدده. خیلی هم پیچیده است، از فلسفهش تا عقلانیت راه بردی و کار بردی و تا تکنولوژیش، و کل این فضا حجاب ظلمانی است. ممکنه حالا یه رگه هایی هم درش باشه از خیر که از دست اینا در رفته باشه، ولی پرچمدارانش از اولیاء طاغوت هستند، هم متفکرینشون، هم سیاستمدارانشون، هم اقتصاددان های بزرگشون جز فراینه اقتصادی عالم هستند، جز قارون های عالم هستند. واقعا اینجوری هستند و یک حجاب بزرگی انداخته، و متاسفانه خیلی اوقات غفلت از این حجاب ها میشه. انسان خیال میکنه خیلی در دستگاه اونها هست. یکی از اموری که انسان رو به شدت زمینگیر میکنه و در وادی ظلمات نگه میداره این است که انسان خیال کنه خیری در دستگاه اولیاء طاغوت هست، در حالی که کمترین خیر در دستگاه اونها نیست. عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. بحث من راجع به آحاد مردمی که در غرب زندگی میکنن نیست، نمیخوام تقسیم بندی جغرافیایی کنم بگم غرب شرق، مردمی که در غرب عالمن همه ظلمانی هستند. اصلا بحث این نیست، بحث آحاد و اشخاص نیست، بحث این تمدن و این مدنیت جدیدی است که مبتنی بر گریز از خدا، خدا گریزی و فرار از بندگی خدا بنا شده، مبتنی بر عقلانیت مادی بنا شده. این تمدنی که از حجاب‌های بزرگ حقیقت هست، یکی از حجاب ظلمانی است، حجاب هم انداخته، مظاهرش هم شما میبینید، ولو به ظاهر به نظر میاد مظاهر مفیدی هستن، ولی میبینید دیگه، ابزار ارتباطی جدید، ماهواره ها، ابزار الکترونیکی، سراسر ظلماتون و از آن. نمیخوام آیه قرآن رو به اینجا تطبیق کنم، آیه قرآن تطبیقش از این سنگین تره، فمود معاویه و فتنه بنی امیه اینجوری تفسیر شده، اون خیلی سنگین تره، ولی حقیقتا این است که اینا از حجوب ظلمانی هستن که هم اخلاق ایجاد میکنن، هم تفکر ایجاد میکنن، هم رفتار درست میکنن، خلاصه سبک زندگی درست میکنن. دستگاه های فلسفه پیچیده، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی واقعا کارهای عظیمی هم انجام دادن، تصرفات بزرگی در این جهان انجام دادن و در مجموع یک حجاب ظلمانی پیچیده است که بر مدار دستگاه بنی امیه است، که شاید عرض کردم در همین محفل سال گذشته یک بار، دیگه تکرار نمی کنم، تلقی عقیل اینه که ادامه امپراتوری بنی امیه است که در اروپا بازسازی شده و آخرین مدلش در امریکا و بعد به جهان منتشر شده و بست در جهان پیدا کرده، در واقع همون حجاب بنی امیه است، ادامه ظلماتون بعضها فوق بعض، یک پرده از اون حجابه که شما در مظاهر این تمدن میبینید و اون چه جای تأسف است وابستگی و دلدادگی به این امر است که آدم خیال کنه خیری در این دستگاه هست، واقعا برای انسان، برای بشریت، برای مؤمنین خیری تو این دستگاه پیدا میشه، یه جوری تلاش کنیم خودمونو به این خیر برسونیم، از این قافله خیر عقب نمانیم. این خیلی تفکر خطرناک و مسمومی است. عرض کردم یه موقعی انسان در شرایط اضطرار، بالاخره دوران حجاب و غیبت ولی خداست، به همه معانی غیبت که اون کلمه غیب الهی در حجاب رفته، بالاخره تا عصر ظهور بیاد و اون درهای بهشت باز بشود و از نو اون نعیم در عالم ظهور پیدا کنه و اون کلمه غیب و اون خورشید تجلی کنه. تو دوره حجاب این بالاخره گرفتار ظلمات اولیاء طاغوت هستیم، یه بار این است، یه بار این است که آدم میگه نه این یک وضعیت مطلوبی است، آدم تلاش میکنه خودشو به اونها برسونه، تلاش میکنه به سبک اونها زندگی بکنه، تلاش میکنه اون عقلانیتی که اونها بر عالم حاکم کردن به رسمیت بشناسه، به عنوان علم، آگاهی، به عنوان پیشرفت، تکامل، توسعه، با همین ادبیاتی که خودشون در جهان منتشر کردن برای تحقیر دیگران و توهین به دیگران، این خیلی کار خطرناکی است و این از کارهای ابلیسه. ذیل این آیه شریفه یک روایتی است از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله المغده التي تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده فی امد ممدده. که خدای متعال این همز و لمز کننده ها و این سرزنش کننده ها و اینایی که همز میکنن، تحقیر میکنن، تعییب میکنن، اینها رو خدای متعال اول ریشه کارشون رو توضیح میده که اینا امکاناتی رو بر خودشون جمع کردن و با جمع این امکانات احساس کردن که به خلود میرسن، تکیهگاهی در مقابل خدای متعال برای خودشون درست کردن، بعد با اون تکیهگاه دیگران رو تحقیر میکنن. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. این همز و لمز از کوچکترین همز و لمز هایی که انسان با امکانات خودش دیگران رو تحقیر کنه شامل میشه، تا اونجایی که در روایت داره که الذین همزوا آل محمدن و لمزوهم صلوات الله علیهم. اونهایی که یک دستگاه عظیم درست کردن که سراسر این دستگاه همز و لمز است، تحقیر دستگاه حقه، توهین دستگاه حقه، تا اونجایی که در باب شیطان آمده فرمود که در دعای ابو حمزه دعاهای دیگه دید ملاحظه فرمودید اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیطان، من همز الشیطان و لمزه و نفسه و نفخه و وسوسه. تقریبا 20 تا چیز هست، یکیش همز شیطانه. همز شیطان در واقع میدمه در فضای جامعه بشری و در فضای تاریخ در ارواح، چون میدونید یجری مجردن خیلی دستگاهش گسترده است، در ما نفوذ داره، مثل خون که جاریست جاریست در رگ و اندام ما، میدمد وسوسه میکنه. نفس داره، نفخ داره، نفساتهی نفخاتهی همزاتهی، همه اینها رو میگیره. ولی باید توجه داشت اون نفخ اصلی، اون همزه اصلی، همزه همین اولیاء طاغوته. این تحقیرهایی که دیگران با امکاناتشون میکنن، خانش زیباتر، اون کس که خونش مثلا کوچکتره تحقیر میکنه، نمیدونم سوادش بیشتره با تکیه به سواد خودش دیگری رو تحقیر میکنه، اینها فروع اون همز و لمزن. مثل همه گناهان، گناه اگر بده یه گناه صغیره هم بده، نمیشه به گناه صغیره عیب نداره، ولی اون گناه و اون همه جهنم مال این گناه های صغیره نیست، اون جهنم مال اولیاء طاغوته. البته شعاعش کسانی که از اونا تبعیت کنن حتی در حد گناه صغیره هم ممکنه یه جایی بگیره، کسایی که در کبایر از اونا تبعیت میکنن گرفتار میشن، ولی خیال نکنیم این جهنم اوتا خدا خلق کرده مون که مال اون کسی که گناه صغیره میکنن. این جهنم با این وسعت که در قرآن توصیف میشود مال اون مستکبری نیست که اساس استکبار در مقابل خدا رو میگذارن، بناشون طغیانه، بناشون سرکشیه، بناشون بست شیطنته، مال ابلیسه. لأملأن جهنم منک و من تبعک، مال ابلیس است و تبابع ابلیس، پیروان ابلیس. البته ممکنه یک کسی هم در حد یک گناه پیروی کنه، او هم به اندازه خودش گرفتار میشه، ولی اینجور نیست که این آیات جهنم رو آدم ببره روی این آدمه که دارن گناه صغیره میکنن. خذوه و فقلوه ثم جهیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، بگیریدش در قل و زنجیر بکشید 70 ذراع طول این زنجیر است، بعدم در جهنم بیان بذاریدش زنجیری که یه حلقش رو تو دنیا بندازن دنیا رو میسوزونه. این مال کسی است که یه گناه صغیره میکنه؟ محاله. این پیداست مال کیاست؟ حالا توضیح هم داده شد. این آیات درست باید معنا بشه. درست این گناه هم گناهه، ولی ریشه گناه اونجاست. ادوونا اصل و کلش، اونا شجره خبیثن، اینا بار و برگشونه، اینا سایه اون شجره خبیث است که یه مؤمن رو هم میگیره. اصل گناه اونجاست، اصل شیطنت اونجاست. لذا ببینید این که ما این شدت قرآن ویل لکل همزه لمزه بگیم مال اون مثلا اونم حتما بد است، نمیخوایم اونو کوچک بشموریم، مال اون آدم نیست که مثلا حالا یه تحقیر به یه رفیق خودش کرده، اونم بده، اونم از گناهایی است که خدا متعال سخت میگیره. لا یمبزن نفل هتما و ما ادراک ما هتما نار الله المقدسه التي تطلع على الافئد، هتما اون نار الله است که خدا برافروخته بر جان انسانم طلوع میکنه، از اونجا سر بر میداره. فی امد ممدده انها علیهم مؤصده، فی امد ممدده، درها برشون بسته میشه و بعد در بین ستونهای کشیده تو اون عذاب الالعبد میمانن. این که مال این هم ظلمز نیست، مال اونایست که اصل دین و خدا رو تحقیر میکنن، و البته کسانی که میپذیرن اون تحقیر رو، ممکنه خودش هم به زبان چیزی نگه اما تو همون جبهه هست، اینا گرفتار میشن. یه روایتی ذیل همین آیه شریف سوره هست که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، ف فرمودن به خدا پناه ببرید، به خدای متعال، از همزات شیطان و نفخات شیطان و نفسات شیطان. شیطان همز داره، نفخ داره، نفس داره. خدا پناهتون میده. بعد عرض کردن آقا این همزات و نفخات و نفسات چیه؟ حضرت معنا کردن. من نقل به معنا میکنم حدیث رو. ببینید اصلا چه کرده این ابلیس. فرمود همزات شیطان اینه. حمز شیطان در وجود شما اینه، در شما بغض ما رو ایجاد میکنه. با آقا مگه میشه کسی نسبت به شما کینه داشته باشد با این همه فضائل؟ شما و اهل بیتتون؟ حضرت فرمودن مستقیم شما رو با ما درگیر نمیکنه. بغض دوستان ما رو در شما ایجاد میکنه، میدمه، و دوستی دشمنان ما رو، صف شما رو از صف دوستان ما میبره تو صف دشمنان. این یک کارشه. کار دومشه فهمیدن نفخاتش چی؟ از اصلا نفخات شیطان اینه، القا میکند که دیگران میتوانن جای ما رو بگیرن. میدمه در شما، شما کم کم نسبت به دیگران خوشبین میشید، کم کم به نظرتون میاد امیرالمومنین یکی، معاویه هم یکی دیگه، امیرالمومنین یکی، طلحه یکی، امیرالمومنین دیگران یکی. این نفخ شیطانه، میدمه. اول اگه تونست صف انسان رو جدا میکنه، در قدم دوم بدل سازی میکنه. هم عرض حضرت امیر ببینی آدم درست میکنه. همین که حضرت فرمود انزلن الدرس و منزلنی حتی قالو علی و معاویه، این از نفخات شیطانه دیگه. این که حضرت رو با طلحه و زبیر و اینا بذارن توی شورا، این همون از نفخات شیطانه. نفسات شیطان جی حضرت فرمود قریبه به این معنا که بعد از قرآن شفا نیست الا در صلوات بر ما. اینو معنای ظاهریش رو، حالا یه چیز باطنیش شاید اینه. شیطان میدمد با نفسات خودش که بابا نه، نسخه زیاده برای دردهای شما. دردهای انسان، دردهای ظاهری و باطنی، مشکلات بشریت راه حل ندارد الا قرآن و امام. در عرض قرآن و امام راه درست میکنه. راه درست کرده، ادامه راه شده بنی امیه و بنی عباس و بعدم شده این تمدن جدید دیگه. این از نفسات شیطانه. نسخه شفا بخش برای آدم مینویسه. زهر حلال و دارو جلوه میده. سه تا کار کرده شیطان. ببینید نفخ و نفس شیطانو چه کار میکنه؟ این نفخ و نفس هم یه نفخ و نفس تاریخی است، تا توی تاریخ دمیده. وقتی شیپور زده به تعبیر خود به صدیقه طاهر سر برداشت و صدا زد، نداداد، یه تاریخ دنبالش حرکت کردن. بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت می فهمند که در اون خطبه تاریخیشون فهمودن شما رو صدا زد، دید سبکبال دنبالش میرید، یه تاریخ دنبالش رو افتاده. سه تا کار کرده مقابل صف نبی اکرم و اهل بیت. صف درست کرده، حب و بغض درست کرده. این خیلی مهمه. دشمنی دوستان اهل بیت و دوستی دشمنان اهل بیت رو دمیده، قلوب رو تحت تأثیر قرار داده. شما الان این فتنهی که میبینید چی؟ همینه دیگه. دشمنی دوستان اهل بیت، دوستی دشمنان اهل بیت، چیزی نیست جز این. یکی از اون حجابهایی است که تو همزات شیطان هست. همزات شیطان اینه، بدبینی ایجاد میکنه نسبت به اهل بیت. این دمیدن چیه؟ بدبینی درست میکنه نسبت به مکتب تشیع. مگه نکردم این کار رو؟ مگر الان این بی انصاف ها در جهان تلاش نمیکنن اسلام حراسی درست بکنن؟ این هم از ذات شیطان، این اسلام حراسی. یه بدل مصنوعی برای اسلام درست کردن. خب هر کی این بدله ببینه میترسه. شما خیال میکنین جدیده؟ این بدل سازی از زمان بعد رحلت شروع شده. این هم از ذات شیطان دیگه. ببینید چقدر کارش در وسعت ما بزرگها، تو دستگاه خدای متعال در مقابل امیرالمومنین ان کید الشیطان کان ضعیفا، از اول کوچک بوده، ولی در مقابل ما میبینید یه نفخات تاریخی داره، نفسات داره، همزات داره. و بدبینی نسبت به اسلام. اما نگاه کنید این دستگاهی که اینا درست کردن اسلام حراسی، بدبین کردن مردم به حقیقت اسلام و ادیان توحیدی، ایجاد بغض نسبت به دین و اولیای خدا. مگه غیر از این کار دارن میکنن؟ الان پرچمداران تمدن غرب این کارو نمیکنن؟ همین که دم از توسعه و پیشرفت و عدالت و آزادی و امنیت و مگه همینا این کارو نمیکنن؟ مگه اینا اسلام حراسی؟ مگه اینا نفرت در جهان نسبت به اسلام ایجاد نمیکنن؟ چه ظلمتی از این بالاتر؟ چه خیری تو دستگاه اوناست که اینجور آدم چهار دستی به چسب التماس کنه، خواهش کنه آقا اجازه بدید ما هم تو دستگاه شما باشیم؟ برای چی آخه؟ چه خیری تو این دستگاه میبینید؟ از
استفاده آمریکا،
چه گناه کبیره ای بالاتر از این که انسان قبح این شیطنت رو بریزه؟ چه شیطنتی بالاتر از این؟ ایجاد بدبینی به اسلام کی داره میکنه؟ مگه همین پرچمداران نمیکنن؟ مگه همین سیاستمدارا و اقتصاددانا و دانشمندای غرب نیستن که طراحی میکنن؟ عوامشون این طراحی ها رو میکنن یا دانشمنداشون؟ این طراحی های پیچیده برای اسلام حراسی، بر علیه اسلام، برای ایجاد جنگ داخلی در دنیای اسلام، برای اینکه اسلام امریکایی رو مقابل اسلام حقیقی قرار بدید، اینا رو کی میکنه؟ متفکرین غرب میکنن یا عوامشون؟ سیاستمدارای بزرگشون میکنن، هزینه‌شو کمپانی‌های بزرگ جهان میدن یا فقرا میدن؟ این میشه همون همزاد شیطان دیگه. این یه جلوشه، یکی از همزاد شیطان این دمیدنی است که شما، این سوری که شیطان درش دمیده، یه تاریخ همز درست کرده، صف درست کرده، بدبینی درست کرده نسبت به انبیا و اولیا. فرعون همین کارو میکردن دیگه، بدبینی نسبت به انبیا ایجاد میکردن. فرعون نبی اکرم هم این کارو نسبت به حضرت کرد. دومین کارش اینه مقابل اولیای خدا بدلسازی میکنه دیگه، پرچمدار درست میکنه. سه، مقابل داروی شفابخش الهی که قرآن است و اهل بیت، داروی شفابخش درست میکنه. ببینید چقدر داروی شفابخش درست کرده، من نام نمیخوام ببرم، چقدر دستگاه درست شده مقابل این دستگاه. این نفسات شیطانه دیگه. این دستگاه ظلمانی، این حجاب ظلمانی، حجاب بسیار پیچیده است. عنایت بکنید این حجاب ظلمانی یک حجاب جبری و بی اراده هم نیست، نه، اراده است، اختیاری است. فراگیریش نسبت به انسان هم به یک معنا از حوزه اختیار ما بیرونه، به این معنا که ما نمیتونیم بساط شیطان رو جمع کنیم. بساط شیطان رو حضرت حق جمع میکنند، بساط شیطان رو ولی الله اعظم جمع میکنند. این کار اوست. به این معنا از اختیار ما بیرونه، ولی به یک معنا ما با اختیار خودمون در این حجاب قرار میگیریم. کی مسلمان ها رو مجبور کرد که دروازه های خودشون رو به روی فرهنگ غرب باز بکنن، استقبال کنن، بگن توسعه، پیشرفت، ایده ترقی، همه دارایی خودشون رو ارزان در مقابل این شیطنت شیطان بدن، در مقابل این نفخات و نفسات شیطان بدن؟ کی مجبورشون کرد؟ کی مجبور کرده ما الان تجلیل کنیم این تمدن مادی غرب رو و در مقابلش خضوع و خشوع بکنیم؟ دانشمندانمون در مقابلش خضوع بکنن، متفکرینمون خضوع بکنن، سیاستمدارانمون خضوع بکنن؟ کی وادار کرده مسلمان‌ها رو به این کار؟ پس می‌بینید اختیار پذیرفتن این حجاب اختیاری است. عبور از این حجاب هم با اختیاره. کنار زدن این حجاب ظلمانی ایجاد یک جبهه نورانی میخواد. سید الشهدا این کارو کردن. سید الشهدا و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیبت الضلاله. این زلالتی که ایجاد شده که امیرالمومنین فرمود شما نمیدونید چه شده. در نهج البلاغه است آمدن گفتن آقا بعضی، ابو سفیان بود، گفت شما بیاید من میام دنبال سرتون. ابو سفیان دشمنتر از ابو سفیان حضرت داره؟ حضرت فرمودن نه، اینجوری نیست دیگه، تمام شد. حوادثی پیش میاد که من میبینم که اگر شما میدیدید مثل تناب تو چاه که به دل وصله اونجوری میلرزیدید. حالا این تشبیه برای چیز خودش توضیح دادن شرای نجل براق. حوادثی عجیب اتفاق افتاده. عبور از این حجاب احتیاج داره به یک چراغی که روشن بشود. اون چراغ پرفروغ امام حسین علیه السلام. یکی از فروغ‌های امام حسین که ما رو عبور میده از این وساوس و از این شیطنت ها و از این حجوب ظلمانی، از کلم حجوب ظلمانی خیلی تیره تر از این چیزیست که تو فضای تجدد ظهور پیدا کرده. این یه پرده از اون حجاب ظلمانی است. این یه پرده از اون اراده های در هم تنیده تاریک بر محور اولیاء طاغوت هست. اراده است، اختیاره، ولی این حجاب عبور ازش یک تجلی نور میخواد و این تجلی نور در عاشوراست. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اون چراغی که عالم رو روشن میکند. ولذا یکی از فروغ های عاشورا تبری است، لعن است، صف است. لعن الله امتن اسست رضیت، ادامه بده. برای تو الالله و الیکم منهم و من اشیاهم و اتباعهم و اولیاهم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. این صف بندی هست. یکی از پرتوهای عاشورا، اشعه عاشورا، این است که ما رو به یه بصیرت میرسونه که حالا اینو چون در دو سال قبل تو همین محفل عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، که پرتو عاشورا بصیرتی ایجاد می کند که اون بصیرت ما رو به شناخت صف تاریخی دشمن و بعد به موضع گیری و صف بندی و قتال می رسونه و ما رو عبور می ده از اون حجاب. این از حجاب عاشوراست. عاشوراست که پرده شیطنت شیطان رو هرچی پیچیده هم بشه باز باز می کنه و میفهمونه این شیطنت رو. بصیرتی میده. این همون نور امام است. ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگه پرتو امام افتاد ان الحسین مصباح الهدى، ما را از حجاب ظلمانی عبور میده. حجاب ظلمانی حجاب صفات رذیله است، حجاب اعمال. اصلش اصل حجاب محیط ولایت اولیاء طاغوته. محیط ولایت اولیاء طاغوت محیط جهنمه، محیط ظلمته، محیط استکبار و شیطنته، محیط صفات رذیله است، محیط حرص و حسد، بخل، کینه است. موج میزنه تو دستگاه اونها. محیط ولایت شیطانه دیگه، شیاطین انس و جن. عبور از این حجاب ظلمانی احتیاج داره به یه مصباح و یه کشتی نجات. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. و اگر کسی از این حجاب عبور کرد، ورود به حجاب نور آغاز میشه، به وادی نور آغاز میشه. سیر در وادی نور رو بزرگان اهل معرفت توضیح دادن. بیانات هم بیانات فراوان، قابل تأمل، قابل مطالعه. من اونها رو نمیخوام عرض بکنم. در قرآن در مواضعی از جمله در آیه مبارکه نور مراتب تنزل این نور رو هدایت بیان کرده، از این طرف هم مراتب صعود ما رو تا رسیدن به سرچشمه نور و مسئله نور الهی و پرتو گرفتن از نور الهی، الله و نور السماوات و الارض، تا اونجایی که انسان برسد به این که این نور را در چهره حقیقی خود ببیند توضیح داده. یعنی هم قوس، حالا به تعبیر بزرگان، نزولش، هم قوس صعودش، که چجوری این حقیقت تو عوالم تنزل پیدا کرده و ما باید چجوری این سیر رو طی کنیم تا برسیم به اون سرچشمه. همینطوری که مراحل تنزل نور در یک تعبیرک بخوام بگیم در چهار منزلت کلی در آیه نور توضیح داده شده، سیر سعودی ما هم در همین چهار منزلت نوره. اول، حالا انشاءالله این چون فرصت گذشته، این چهار منزل رو تقدیم میکنم خدمتتون. و همین طوری که امام چراغی است که ما را از وادی ظلمات عبور میده. عبور از وادی ظلمات به شفاعت امامه، همینطور سیر در وادی نور تا رسیدن به سرچشمه نور هم به شفاعت امام و سید الشهدا است. سید الشهدا در هر دو سیر حضور دارند، هم عبور دادن از حجب ظلمانی، هم عبور دادن از حجب نورانی، هم عبور دادن جزئی که دست یه نفر مثل سلمان رو بگیرن عبور بدن، همین که یه مجموعه مثل اصحاب اهل بیت خودشون رو عبور بدن و برسانن، و همین که مجموعه جامعه مؤمنین رو در طول تاریخ از مجموعه حجب ظلمانی و نورانی عبور بدن. این شبکه حجب ظلمانی اگه دیده بشود و شبکه جریان نور الهی، عبور دادن از کل این ظلمات که جامعه مؤمنین رو یک جا عبور بده و عبور دادن از همه مکائد شیطان و فتنه های شیطان و عبور دادن از همه موانع نور که مؤمنین رو عبور بده، تو درجات خودشون مستقر کنه در بهشت و فوق بهشت، این با سید الشهدا است. سید الشهدا نردبان سلوک همه مؤمنین در طول تاریخ، عبورشون از حجب ظلمانی نفس و شیطان و اولیاء طاغوت تا مراتب نور و رسیدن به سرچشمه نوره. اول حلقه ای که شما میبینید دستگیری شدن که فهمود مثل دیگه ندارن، اصحاب اهل بیتشن. حضرت اونها رو اول از حجاب سقیفه نجات داده. خیلی حجاب سنگین بود، عبورشون داد از حجاب بنی امیه، عبورشون داد. بعد که رسوند به دستگاه اهل بیت، عبورشون داد، رسوندشون به سرچشمه نور. انت امامی فی الجنه، بهشت سعید ابن عبدالله پیش روی امام است تو بهشت. این عبور دادن از حجاب مال اونا فقط نیست، مال ما هم هست. ما هم میتونیم با امام حسین به جایی برسیم که در سجده قرب زیارت عاشورا درخواست ما اینه که شفاعت اخروی امام حسین ما رو شامل بشه، و این شفاعت اخروی امام حسین ما رو برساند به کجا؟ اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم. اونایی که به شکر بر تحمل مصیبت سید الشهدا میرسن، هم مصیبت جان اونها رو در بر میگیره، زمینگیرشون میکنه، هم صابرن هم شاکر. درخواستشون اینه که عبور از حجاب ظلمانی دنیا که واقع شد، به عالم نور که رسیدیم، شفاعت اخروی امام حسین و سیر در آخرت با امام حسینه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البروج. این شفاعت انسانو به ثبات قدم میرسونه، و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. این که انسان همسفر این اولیا بشه و نه فقط از حجاب‌های ظلمانی عبور کنه، همه حجاب‌های نور رو پشت سر بگذاره، هم سفر سید الشهدا بشود در دنیا، در برزخ، در قیامت، و با شفاعت امام حسین این وادی نور رو طی کنه، برسه به قرب و رضوان، برسه به جایی که عرض کردم محبت الهی رو به خودش بچشد بدون حجاب نعمت‌ها، خود محبت رو، مقام رضوان. این با سید الشهدا ممکن هست. اگر باید از حجب ظلمانی و نورانی عبور کرد به سرچشمه نور رسید، عبور از این حجب ظلمانی که وادی ولایت دشمنان هست به شفاعت هست. سیر در مقامات ولایت خودشون که من گمان میکنم شاید از اینها تعبیر به حجب نورانی میشه، تا رسیدن به محیط حقیقی ولایتشون، مرکز اون ولایت، مرکز پرگار ولایت، تا رسیدن به اونجا باز با ولایت خودشون هست، تا رسیدن به مقام وجه مشاهده وجه الله، ورود به وادی ولایت از ابواب، سیر در سبل و رسیدن به صراط و مشاهده وجه الهی، این چهار تا به وسیله امام واقع می شود و اینجوری معرفت الله حاصل میشه. حالا انشاءالله اینو در جلسه آینده تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. از همه بزرگواران و اساتید و عزیزانی که وقتشون رو این شبها میگیرن عذرخواهی میکنم. السلام